میدونی معمولا وقتی با یه بحران فیزیکی روبرو میشیم، مثلا یه دردی تو قفسه سینه یا یه استخون شکسته، ما خیلی سریع پناه میبریم به اون دقت بیرحمانه و ریاضیوار علم پزشکی.
آره دقیقاً، یه جورایی خیالمون راحت میشه.
یعنی میفرستنت زیر دستگاه رادیولوژی، تصویر میاد رو صفحه و اون خط سفید شکسته رو روی پس زمینه سیاه میبینی، کاملاً بهت میگه مشکل کجاست.
خب این تمایل ذهن ماست دیگه.
آره،
ما به این صفر و یک بودن پدیده ها، این وضوح باینری، یه جوری اعتیاد داریم. در واقع یه مکانیزم بقاست برامون که علت و معلول رو مستقیم ببینیم.
دقیقاً. ولی خب مشکل اینجاست که وقتی این هفته داشتم یاد داشته و منابعمون رو بررسی می‌کردم، مخصوصاً گزارش تحلیلی تکین گیم، همون نسخه عصر شنبه 29 آته 2026.
آها، همون گزارش معروف.
آره. راستش متوجه شدم تو دنیای فناوری‌های نوظهور دستگاه رادیولوژی ما کلاً از کار افتاده.
بله، کاملاً.
ما الان توی نقطه‌ای هستیم که مهمترین نیروهایی که دارن واقعیت ما رو شکل میدن کاملاً نامرئی، مبهم و غیر قابل لمس هستن و معمولیت کاوش امروز ما هم دقیقاً همینه.
بله. میخواییم 6 تا تحول شگرف همین آخر هفته رو زیر ذره‌بین ببریم تا بفهمیم چطور این نیروهای نامرئی دارن قواعد بازی رو عوض میکنن.
و میدونی چیزی که این گزارش خاص رو واقعا به یه سند تاریخی تبدیل میکنه درک همین تقاطعه. یعنی سال 2026 داره قشنگ به عنوان یه نقطه عطف خودش رو تثبیت میکنه. نقطه‌ای که مرزهای بین فضای سایبرتیک، امنیت سخت افزار، هوش مصنوعی و دنیای فیزیکی
داره محو میشه.
دقیقاً، کلاً در حال فروپاشی هستند.
خب، پس بیا از کهن‌ترین نیروی نامرئی شروع کنیم. اتفاقاتی که همون اوایل پیدایش کیهان رخ داده و ما تازه داریم پژواکش رو میشنویم.
آها، کشف دانشگاه کلگویت. آره، اختر فیزیکدان‌های دانشگاه کلگیت تو این گزارش نشون دادن که ما عملاً باید تایملاین شکلگیری کهکشان‌ها رو پاره کنیم و از نو بنویسیم. اونها ردپای ستاره‌های تاریک اولیه رو پیدا کردن
که مکانیزم بقاشون کلاً با ستاره‌های الان فرق داره.
دقیقاً، یعنی خورشید ما با همجوشی هسته هیدروژن کار می‌کنه، ولی این قول‌های باستانی سوختشون رو از نابودی ذرات ماده تاریک می‌گرفتن، همون ذرات ویمپ‌ها.
آره، ویمپ‌ها. ساختار فیزیکی این پدیده واقعا فوق‌العاده است. ببین، وقتی میگیم ویمپ داریم درباره ذراتی حرف میزنیم که نامرئی هستن، چون با نیروی الکترومغناطیسی هیچ تعاملی ندارن.
ولی جرم دارن؟
دقیقاً، جرم دارن. و کاری که دانشگاه کلگیت کرد این بود که نیامد از تلسکوپ‌های نوری استفاده کنه. اونا داده‌های آرایه زمانسنجی تپخترها، یعنی همون پروژه نانوگراو رو با تلمتری لیزری ترکیب کردن.
سب کن، برای شنونده‌هایی که شاید یادشون رفته باشه، تپخترها همون
ستاره‌های نوترونی که مثل فانوس دریایی هستن.
آها.
با دقت ساعت اتمی میچرخن و پالس میفرستن. حالا وقتی یه موج گرانشی عظیم از بین زمین و این تپخترا رد میشه، فضا زمان رو تار و پودش رو منبسط و منقبض میکنه.
و این باعث میشه پالسا دیرتر برسن.
آره، در حد نانوثانیه.
و این تأخیرها همون ناهنجاریایی هستن که تو پس زمینه امواج گرانشیه یا همون GW کشف شدن، درسته؟
دقیقاً همونه.
گزارش میگه این امواج مال 100 میلیون سال بعد از بیگ بنگ هستن. پس این مثل این میمونه که به جای اینکه نور یه ستاره رو ببینیم، داریم صدای هیاهوی نامرئی موتوری رو میشنویم که سوختش ماده تاریک بوده.
تعبیر قشنگی بود. این امواج گرانشی واقعاً فسیل‌های صوتی کیهان هستن و این کشف فقط یه رکورد شکنی نجومی نیست، بلکه بالاخره توضیح میده چطور اون سیاه‌چاله‌های کلان جرم تو مرکز کهکشان‌ها به وجود اومدن.
معماری که سالها همه رو کلافه کرده بود.
آره، این اولین باریه که ما یه پل تجربی بین ماده تاریک و امواج گرانشی پیدا کردیم.
خب، از امواج نامرئی و باستانی فضا زمان بیایم سراغ یه موج نامرئی دیگه. سیگنالایی که همین الان تو جیب من و شما دارن تبادل میشن، ولی نیتشون اصلا خیر نیست.
اوه، بدافزارهای زیرو کلیک.
آره، گزارش تکین گیم یه هشدار اضطراری از آژانس‌های امنیت سایبری رو بازتاب داده. کمپین‌های جاسوسی پیشرفته که مقامات عالی رتبه رو هدف گرفتن.
و وقتی مکانیزمش رو میخوندم وای واقعا ترسناک بود.
خب چون اصلا نیازی به کلیک کردن نداره.
دقیقاً. نیازی نیست روی لینکی کلیک کنی. از آسیب پذیری های تخریب حافظه تو دیمان های پردازش بسته های شبکه استفاده می کنن. یعنی قبل از اینکه سیستم عامل حتی بفهمه داده ای وارد گوشی شده، بعد افزار تو لایه بیسبند جا خوش کرده.
ببین لایه بیسبند تاریک ترین بخش پردازشی موبایله. سیستم عامل خودش رو داره و مستقیم با دکل مخابراتی حرف می زنه. یه پکیج دستکاری شده میفرستن، بافر سرریز میشه،
همون بافر اوورفلو.
آره، و کد مخرب مستقیم میشینه تو حافظه موقت. بعدش جی پی اس و میکروفون فعال میشن. ولی شاهکار ترسناکشون یه چیز دیگه است.
استخراج پیام‌های رمزنگاری شده.
بله، پیام‌های اند تو اند.
اینجاست که آدم میگه پس رمزنگاری به چه دردی میخوره؟ ما فکر میکنیم پیاممون توی تونل امن میره، ولی بدافزار اصلا کاری به تونل نداره. نشسته تو حافظه رم کنار کیبورد مجازیت.
و قبل از اینکه اصلا الگوریتم بتونه پیام رو رمزنگاری کنه میخونه.
دقیقاً. بعد راهکارهایی که برای دفاع دادن واقعا عجیبه. میگن حالت لاکدان روشن کنید. یا گوشی رو روزی یه بار ریبوت کنید یا کلن شبکه 2G رو خاموش کنید.
که خب اینا هیچ کدوم درمان قطعی نیست.
سب کن، ریبوت کردن فقط ایمپلانت های موقت رو پاک میکنه دیگه. اینکه مثل خوردن مسکن برای تومور مغزی میمونه. ریشه مشکل سر جاشه و اینکه مجبورن بگن 2G رو کلن خاموش کنید نشون میده چقدر این پروتکل‌های قدیمی پاشنه آشیل ما شدن.
آره، تو خود گزارش یه جمله خیلی مهم هست که میگه اکسپلویت‌های بدون کلیک اوج سلاح‌های سایبری تهاجمی هستن. وقتی مجبور میشی 2G رو دستی خاموش کنی، یعنی معماری پردازش شبکه تو سطح سخت افزار شکست خورده. ما داریم روی فونداسیونی که از اول برای امنیت طراحی نشده الکی پچای نرم افزاری میزنیم.
خب پس وقتی نرم افزار و سیستم عامل اینطوری تو لایه های زیرین تسلیم میشن، همیشه به ما گفتن پناهگاه نهایی سخت افزاره.
بله، کیف پولای سخت افزاری.
دقیقاً. تو کریپتو میگیم کولد استوریج. منطقمون اینه که کامپیوتر پر از ویروس هم باشه، حداقل اون صفحه نمایش کوچیک روی کیف پول فیزیکی به من دروغ نمیگه.
ولی ظاهراً اونم میتونه دروغ بگه.
آره. بخش بعدی گزارش کلن این پناهگاه رو هم خراب میکنه. آزمایشگاه امنیتی وانکی یه آسیب پذیری تو نسخه های قدیمی اپلیکیشن اتریوم لجر پیدا کرده، نسخه های قبل از 1.22.2.
همون آسیب پذیری جایگزینی تراکنش.
آره. بعد افسار روی کامپیوتر میاد آدرس مقصد و هزینه گس رو عوض میکنه. ولی صفحه نمایش فیزیکی لجر چی نشون میده؟ همون اطلاعات امن اصلی رو.
عجیبه.
این دقیقا مثل اینه که توی رستوران گارسون فیش یه فنجون قهوه رو بهت نشون میده، ولی وقتی کارت میکشی پول یه استیک گرون قیمت از حسابت کم میشه و تو اصلا نمیفهمی.
مثال خیلی خوبی بود. این باگ کلن قانون آنچه میبینی همان است که امضا میکنی یا همون WYSIWS رو تو بلاکچین نابود کرد. مشکل از این بود که رابطه کاربری روی اون نمایشگر کوچیک نمیتونست پارامترهای تغییر یافته رو تو سطح بایت کد درست پردازش کنه. البته باید بگیم لجر این مشکل رو تو آپدیت 1.222 کاملا رفع کرد.
آره، خوشبختانه هیچ پولی هم دزدیده نشد.
دقیقاً. ولی خب وانکی با این کشف دست گذاشت روی تفاوت معماری مهم. وانکی خودش منبع بازه، ولی سیستم عامل لجر بلو منبع بسته است.
و این بحث منبع باز و بسته اینجا چقدر حیاتی میشه. تو سیستم منبع بسته مجبوری به تیم مهندسی اون شرکت اعتماد مطلق داشته باشی که چیزی که رو صفحه رندر میشه همونی که میره تو تراشه امنیتی. ولی خب تو منبع باز میشه خط به خط حسابرسیش کرد. به هر حال پیامش برای شنونده های ما اینه که به نمایشگرها اعتماد کورکورانه نکنید و همیشه سیستم هاتون رو آپدیت نگه دارید.
دقیقاً، آپدیت بودن خیلی مهمه.
حالا بیا این رو یه پله جلوتر ببریم. اگه کدها میتونن پیکسل های یه صفحه 2 اینچی رو دستکاری کنن، تا واقعیت یه تراکنش عوض بشه؟ چی میشه اگه از کدها استفاده کنیم تا کلن یه واقعیت جدید رو از صفر بسازیم؟
منظورت روبلاکس و متاورس دیگه.
آره، روبلاکس اومده ابزارهای هوش مصنوعی مولد رو مستقیم آورده داخل استودیوش.
این واقعا یه تغییر پارادایم تو تولید محتوای سه‌بعدیه. کاربر دیگه نیازی نداره زبان برنامه نویسی بدونه.
با زبان طبیعی می نویسی مثل یه پرامپت ساده و مدل‌های زبانی اون پشت نه تنها محیط سه‌بعدی رو برات می سازن، بلکه کدهای اجرایی لوا رو هم می نویسن.
آره، می دونی این با کاری که مثلا میدجرنی می کنه خیلی فرق داره. اینجا هوش مصنوعی باید فیزیک، جاذبه و منطق اشیا رو درک کنه. باید کد بنویسه که مثلا این در چطوری با چه فیزیکی باز میشه. دیوید بازوکی مدیر عاملشون میگفت که این یه جور دموکراتیزه کردن خلق کردنه.
آره، میگفت میخوایم هر خالق رو زمین رو توانمند کنیم. این عالیه، ولی یه چیزی این وسط خیلی پارادوکسیکال بود. روبلاکس اومده اکانت های بالای 18 سال معرفی کرده و برای تاییدش چی میخواد؟ اسکن بیومتریک زنده چهره.
و اینجاست که چالش حریم خصوصی شروع میشه.
دقیقاً. ما تازه داشتیم میگفتیم جاسوس افسارها دارن تو لایه بیزبند موبایل ها میکروفون و دوربینمون رو هک میکنن. بعد حالا یه پلتفرم مجازی میاد ازمون اسکن زنده صورت میخواد تا بذاره بریم توی یه بازی بالاختر. این حجم از داده های بیومتریک خودش یه طعمه فوق‌العاده برای همون هکرهای بدون کلیک نیست؟
قطعاً هست. ولی خب چالش اونا هم تایید سن توی محیط جهانیه. کارت‌های شناسایی معمولی که راحت جعل میشن. سیستم بیومتریک روبلاکس میاد با یادگیری ماشین اون ریز حالت‌های صورت یا بافت زنده رو چک میکنه که مثلا با یه عکس ثابت گول نخوره. میخوان یه حریم امن برای بچه‌ها بسازن.
درسته، نیتش محافظته.
ولی بله، پایگاه داده‌ای که درست میشه به شدت حساس و خطرناکه.
خب پس هوش مصنوعی داره محیط‌های مجازی ما رو میسازه و کد می‌نویسه. اما طبق این گزارش انگار هوش مصنوعی دیگه دلش نمیخواد فقط تو صفحه مانیتور یا متاورس گیر بیفته.
آره، داره کالبد فیزیکی پیدا میکنه.
دقیقاً. بزرگترین چرخش سرمایه تو سیلیکون ولی داره اتفاق میفته. گولهایی مثل مایکروسافت، آمازون و متا میلیاردها دلار پولی رو که قبلا میریختن پای نرم افزارهای سنتی ابری، حالا دارن شیفت میدن سمت روماتیک هوش مصنوعی انسان نما.
این همون گزار از هوش مصنوعی تحلیلگر به هوش مصنوعی عامله. ببین، قبلا تو صنعت ربات‌ها فقط کارهای تکراری تو محیط‌های ثابت می‌کردن. مثلا یه نقطه خاص رو جوش می‌دادن. ولی الان با یادگیری تقویتی این مدل‌ها قدرت استدلال پیدا کردن. می‌تونن تو یه انبار شلوغ که آدم‌ها دارن توش راه میرن، موانع متحرک هست، تو لحظه تصمیم بگیرن.
مثل یه مغز نابغه که تا دیروز توی شیشه بود و فقط چت می‌کرد ولی حالا دست و پا در آورده. استراتژیست‌ها سال 2026 رو دقیقاً سالی می‌دونن که هوش مصنوعی از صفحه مانیتور پرید تو دنیای واقعی ما.
جمله ساتیا نادلا تو گزارش رو یادت هست؟ میگفت هوش مصنوعی تو پنجره‌های چت محدود نمی‌مونه.
آره، واقعاً هم نمونده. الان تو کف کارخانه‌ها در حال کار کردنه. و صحبت از تجسم فیزیکی و مهندسی شد، بیا بریم سراغ بخش آخر گزارش که نشون میده چطور این مهندسی داره مشکلات ملموس کف خیابونای شهر رو حل میکنه.
منظورت استارتاپ اینی و اون موتور ماژولارشه؟
آره، موتور LUV1 تو بلژیک. وقتی مشخصاتش رو میخوندم با خودم گفتم این فوق‌العاده است. ظرفیت حمل یه ون کوچیک رو با چابکی یه موتورسیکلت ترکیب کردن.
از نظر مهندسی مکانیک کار بزرگی کردن. 120 لیتر فضا روی یه شاسی دوچرخ
بدون اینکه موقع پیچیدن چپ کنه.
دقیقاً، مرکز ثقل رو عالی طراحی کردن. پایداری راکب اصلا به هم نمیخوره
و بردش هم 140 کیلومتر با باتری دوگانه. ولی چیزی که برای من خیلی جذاب بود اون باتری‌های هات سواپبل بود.
آره، که تو 30 ثانیه عوض میشه.
این برای ناوگان‌های ارسال بار یعنی چی؟ یعنی دیگه نیازی نیست پیک ساعت‌ها وایسه تا موتور شارژ بشه. زمان توقف یا داون تایم عملاً میشه صفر. تا تصور کن چقدر از ترافیک شهرها کم میشه اگه به جای اون کامیونت‌های دیزلی بزرگی که کلاً 50 کیلو بار دارن و کل خیابون رو بند میارن،
از این موتورهای پاک و سریع استفاده بشه.
دقیقاً.
این جداسازی حجم بار از جرم وسیله نقلیه است که جریان توزیع رو تو شریان‌های شهری کلاً بهینه می‌کنه.
خب بیا یه قدم بریم عقب و همه اینها رو کنار هم بذاریم. یه قوس حرکتی واقعاً شگفت‌انگیز تو گزارش این هفته بود. از گوش دادن به پژواک باستانی اون ستاره‌های تاریک شروع کردیم که کیهان رو شکل دادن. بعد رسیدیم به کدای مخربی که نامرئی تو حافظه گوشی‌هامون می‌چرخن، صفحه نمایشایی که بهمون دروغ میگن، هوش مصنوعی که تو روبلاکس دنیاهای مجازی خلق می‌کنه و بعد کالبد فیزیکی می‌گیره تو ربات‌ها.
و در نهایت مهندسی فیزیکی که لوجیستیک شهرامون رو بازطراحی میکنه.
آره.
به نظرم کلمه کلیدی اینجا ترجمه است. ما داریم یاد میگیریم پدیده های انتزایی رو به دنیای ملموس ترجمه کنیم. از اعوجاج فضا زمان بگیر تا تبدیل یه پرامپت متنی به کد سه‌بعدی و حرکت مکانیکی.
و این همون چیزیه که من رو به یه تفکر خیلی عمیق میرسونه. یه سوال برای پایان برنامه.
بگو.
ببین، ما از یه طرف داریم دنیاهای مجازی میسازیم، به نرم افزارها بدن و بینایی میدیم و داریم با کدهای واقعیت جدید رو برای آینده مهندسی میکنیم.
درسته.
اما از طرف دیگه با پیدا کردن فسیل‌های صوتی امواج گرانشی و فهمیدن ماده تاریک داریم تازه زبان پایه‌ای این جهان رو درک میکنیم. سوالی که میخوام شنونده‌ها بهش فکر کنن اینه: آیا ما به عنوان انسان واقعا داریم یه واقعیت کاملا جدید رو خلق می‌کنیم، یا اینکه با این کشفیات و کدامون تازه داریم زبان برنامه نویسی اون واقعیتی رو یاد می‌گیریم که میلیاردها سال پیش نوشته شده و ما همیشه داشتیم توش زندگی می‌کردیم؟
سوال فوق‌العاده‌ایه، تقاطع کد و کیهان.
دقیقاً. به این موضوع فکر کنید تا کاوش بعدی ما در منابع. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.